بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید خداوند بزرگ نشانه های صاحبان مغز رو در سوره مبارکه رعد در جزء 12 قرآن مفصل و جامع و کامل بیان فرموده و در سوره های دیگر قرآن با این تفصیل اولوالالباب رو معرفی نفرموده. اولین نشانه ای که از این بزرگواران بیان شده در رابطه با قرآن کریم، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. صاحبان مغز می‌فرماید متذکر این حقیقتن که اون چه از جانب پروردگار به تو نازل شده حقه. آیا این مردم، اینان که صاحبان مغزن و مغزشون رو برای دریافت حق به کار گرفتن و برای اونها یقینی شده که قرآن حق، با کوردلان یکی هستن، مساوی هستن با اونهایی که برای درک حق قدم بر نمی دارن، حرکتی نمی کنن، مطالعه نمی کنن، با اهلش ارتباطی برقرار نمی کنن، یکی هستن. صاحبان مغز برای شناخت حق هم فکر میکنن، هم مطالعه میکنن، هم بررسی میکنن و هم با متخصصین فن ارتباط برقرار میکنن. بالاخره به این نقطه میرسن که قرآن مجید حقیه که از جانب خدا نازل شده و تنها چیزی که در این عالم شایسته پیرویه فقط حقه و باطل رو باید دفع کرد و کنار زد و دامن زندگی رو نگذاشت به باطل آلوده بشه. یه سیر کوتاهی رو در زمینه دریافت حق از دو سه جهت براتون بیان میکنم که شما هم به دریافت حق بیش از پیش نزدیک بشین، گرچه قلب مبارک همه شما یقین به حق بودن قرآن داره، ولی به قول خود قرآن مجید همونی هم که مردم میدونن، همونی هم که مردم باور دارن، همونی هم که مردم حق میدونن، باز هم حبیب من اونها رو به همونها متذکر شد. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. چه بسا که در یک مجلس یه نفر دو نفر هنوز در اون زوایای عمقی قلبشون نقطه تاریکی باشه که با این تذکرات تو برطرف بشه و اون محتویات معنویشون کمال پیدا بکنه. اگر آدم بیاد حالا یا مطالعه کنه یا بشنوه، یقیناً حق بودن قرآن براش روشن میشه. اهل مکه سه نوع تهمت به قرآن می زدن که پروردگار عالم هر سه تهمت رو نقل می کنه. ترسی هم نداره از نقل کردن این تهمت ها، چون جواب حکیمانه داره در مقابلش. یه تهمتشون این بود که میگفتن انهازا الا اساطیر الاولین، این آیاتی که به نام قرآن آورده جز افسانه های خرافی پیشینیان چیزی نیست. باز این تهمت رو دقت بکنید، ان هازا الا اساطیر الاولین، این قرآن جز افسانه های خرافی پیشینیان چیزی نیست. خب این تهمت رو از روی مطالعه و عقل و دقت و اندیشه و فکر که نمی زدن. یه مردمی بودن متکبر و شهوتران و دنیا طلب و می دیدن که قرآن کریم میخواد این دنیا طلبی، این شهوترانی، این کبر رو از زندگی برداره. در مقابل قرآن کریم جبهه گرفتن برای اینکه در اون فضایی که خودشون برای خودشون ساختن بمونن و بیرون نیان. در جواب این تهمت قرآن مجید مردم رو به تعقل در آیات قرآن دعوت کرد. افلا یتدبرون القرآن، این که شما میگین این قرآن افسانه های ساختگی خرافاتی گذشتگانه و این انسان بزرگوار این افسانه رو در اختیار شما گذاشته، افلا یتدبرون، اندیشه نمی کنید؟ اگر گوش می دادن و می اومدن اندیشه می کردن. فرض بکنید حالا دو سه آیشو من براتون بخونم که اگر اهل مکه اندیشه می کردن بازم اصرار به این تهمت داشتن. این آیه آیه 90 سوره مبارکه نحل، ببینید چقدر این آیه زیباست، بنای آیه چقدر محکمه. آیه شریفه چگونه بعد از تدبر و اندیشه آدمو پایبند به حق بودن آیه میکنه. آدم دست از کبرش برداره، از اون فضای تاریکی که برای خودش ساخته یه چند لحظه بیاد بیرون، انصاف بده و آروم آیه شریفه رو در باطن خودش تحلیل بکن. ان الله، اینی که میگفتن افسانه خرافی پیشینیانه، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خدا شما رو دعوت میکنه به این که در همه امورتون عدالت رو به کار بگیرید، تجاوز نکنید از مرزبندی های انسانی، اخلاقی، عملی، قراردادهای متین اجتماعی، خانوادگی، در تمام امورتون نه در طرف افراط قرار بگیری نه در طرف تفریط، عادل باشی. ولی احسان، اهل خیر باشی، اهل نیکی باشی، اهل یاری دادن باشین، اهل کمک باشین، اهل گره گشایی باشین، اهل حل مشکل باشین. و ایتاء ذی القربا، اگر شما در بین اقوامتون از همه ثروت و مالتون بیشتر شد، امکاناتتون بیشتر شد، البته از راه مشروع، شما به اقوام تهی دست مشکل دارتونم از مالتون ببخشید، یعنی بی نظر با مالتون به اونا کمک بکنید. بی منت بی توقع پاداش عطا کنید، ایتاء زلقربا زلقربا و ینها، و خدا شما رو نهی میکنه از گناهان کبیره آشکار و منکر گناهان کبیره پنهانی و البغی و تجاوز به حقوق مردم، تا با رعایت این شیش برنامه یه زندگی پاکی نصیب شما بشه. این چجوری افسانه خرافاتی پیشینیانه؟ همینجوری میپرین وسط خیابون و مسجد الحرام فریاد میکشید انهیه الا اساطیر الاولین، انهازا الا اساطیر الاولین، افلا یتدبرون، اندیشه نمی کنید و چوب انداز تهمت می زنید. یه گوشه قرآن، یه گوشه دیگر قرآن. خیلی عجیبه، خیلی. ببینید این آیه شریفه باز در سوره مبارکه نحل، و اوها الى ربک الى النحل، داره به مردم مکه میگه، مردم تهمت زن میگه. این زنبوری که میبینید اینقدر زندگیش منظم و مرتبه، لانه سازیش انقدر مهندسی و معماریه که در روزگار ما ثابت کردن هر زنبور اصلی از ولادت تا مرگش مسیر زندگی رو در همه زمین‌ها با بکار گرفتن 460 رشته علمی طی میکنه، در حالی که ما انسان‌ها خیلی عمر بکنیم و وقت بکنیم در این روزگار در یه رشته متخصص جامعه کامل نخواهیم شد. این زنبور خودش داره اینجور زندگی میکنه؟ قرآن میگه نه، به وحی الهی وصله، یعنی تمام این عملیاتی رو که انجام میده با اتصال به وحی الله داره انجام میده. اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن، ما به زنبور وحی کردیم خانه های رو در کوها برای خود انتخاب کن، و من الشجر و رو درختان، و من ما یعرشون و رو داربسته های انگور و گیاهان داربست دار. خیلی جالبه، رو کوه، رو درخت، رو داربست دار، چون اگه بخوای لانه رو سطح زمین بسازی نمیتونی تکمیلش کنی، انقدر دشمن تو سطح زمین هست، حیوان ها میان و میرن خرابش میکنن، مار هست، عقرب هست، کرم هست، سوسک هست، قورباغه هست، تو باید یه جا لانه بسازی با این غذایی که تو کل عالم بی نظیره از دسترس خطر دور باشه. بعدن اومدن زنبور رو آوردن کندو براش درست کردن که از خطر دور بمانه، ولی خودش به خودش مسئولیت داره سه جا خونه بسازه، رو کوه، رو درخت، رو داربست. ثم بعد از این خونه سازی بهش گفتم کلی من کل ثمرات، فقط شیره گلها و میوه ها رو بخور، یعنی برو سراغ دیگه اصاره مواد این عالم. فسلکی سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. این چجوری افسانه خرافی پیشینیان؟ چجور؟ باز یه آیه دیگه از قرآن، این آیه هم از زیباترین آیات کتاب خداست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای بندگان من از همه زشتی ها و بدی ها بپرهیزی. وقتی پرهیز کردید یؤتکم کفلین من رحمته، من از جانب خودم دو رحمت نصیب شما میکنم، یه رحمت در دنیا، یک رحمت در آخرت. و یجعل لکم نورا تمشون بهی فی الناس، نوری در قلب شما قرار میدم که با اون نور در بین مردم زندگی کنید. و یغفر لکم ذنوبکم، با تقوا پیشه کردن گناهان گذشته شما رو میبخشم. ان الله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربانه. این چجوری افسانه خرافی پیشینیان؟ یه تهمت که برای رد این تهمت، خب ما همه قرآن رو باید بخونیم که خب این کجاش تو افسانه خرافی؟ تهمت دوم که باز در قرآن نقل شده، می گفتن که این پیغمبر با یه موش یهودی و مسیحی در پنهان آشناست، میره در خلوت مطالب اینا رو گوش میده، بعد میاد به صورت عربی به عنوان این که از جانب خدا نازل شده به ما ارائه میده. این پیش بیگانگان درس میخونه، پیش بیگانگان. قرآن مجید میگه قرآن به این صورت به نظر شما به وجود اومده که پیغمبری که زبانش عربیه با بیگانگان ارتباط میگیره، با یهود و مسیحیت، بعد میاد این رو به این صورت به شما ارائه میده، یعنی شما از ارتباط گرفتن با یهودی ها و مسیحی ها عاجزی؟ شما که ارتباطتون با اونا بوده، پیغمبر من که رابطه نداره، میبینینش که شهر مکه که محدوده. شما روزها که پیغمبر رو میبینید عمرش در بین شما داره مصرف میشه، شبم که خونش معلومه کجاست. این که چیزی نی دیدوان بذارید ببینید کی با اینا تماس میگیره. بعدم اگه او تماس میگیره و به این شکل قرآن سازی میکنه، خوییم تماس رو شما هم بگیریم، شما هم قرآن سازی کنیم، کاری نداره کنیم. یه تهمت دیگه هم که می زدن این بود که می گفتن این کتاب باطله، حق نیست. قرآن مجید اومد گفت و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب عزیزه. این خیلی لغت جالبیه درباره قرآن کریم، انه لکتاب عزیز. این کتاب توانای شکست ناپذیره، باطل در او راه نداره. میخواید این مسئله براتون ثابت بشه که این کتاب باطل نیست و شکست ناپذیره؟ این بوی و این میدان شکستش بدید، بهترشو بیارید تا بشکنید، مساویشو بیارین تا بشگنینش. مگه ترکیب آیات من موادش از بیرون اومده؟ موادی که آیات کتاب من ازش ترکیب شده در دسترس شما هم که هست. الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا این سات، تا ها یا سین، ها میم. شما همین حروف رو بردارین قاطی کنین، اگه یا آیه مثل قرآن ساخته شد، الانم که دنیا دنیای کامپیوتر و الکترونیک و انترنت و این حرفاست، اگر قرآن مجید وحی الهی نبود شما یقین بدونید هزار بار تالا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با این دستگاه‌های کامپیوتری و الکترونیکیشون علیه قرآن به میدان وارد شده بودن. ولی دنیای دانش میدونه که یک سوره مانند قرآن امکان ساختنش نیست. بعدم خود قرآن آب پاکی رو دست کل جن و انس ریخته. قل لئن اجتمعت الانس والجن، همه انسان ها همه جن ها یه جا جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اعلام کن مثل این قرآن بیار. خود قرآن میگه لا یعتونه به مثله، نمیتونن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگه کل دست به دست هم دیگه بدن. صاحبان مغز همین نیم ساعت رو که ما طی کردیم در رابطه با حق بودن قرآن، که این افسانه نیست، باطل نیست، دستپخت یهودی ها و مسیحی ها نیست، اونا هم قبل از ما همین جاده رو در نیم ساعت، در 20 دقیقه طی کردن، حق بودن قرآن رو یقین کردن. افمن یعلمو، آیا کسی که یقین میکنه انما انزل الیک من ربک، این قرآنی که از جانب پروردگارت به تو نازل شده حقه، کمن و اعما، مثل اونیه که این جاده رو زحمت به خودش نمیده طی بکنه، تو کوریش مونده، والا اونم 10 دقیقه یه روب میتونست این جاده تعقل رو طی بکنه و حق بودن قرآن رو بفهمه. با اونی که فهمیده یکیه. اولی الالباب بندگان منن، اونا بندگان هوای نفس. اولی الالباب صاحبان ارزشن، اونا صاحبان پستی. اولی الالباب انسانن، اونا کل انعام. اولی الالباب منبع خیرن، حالا در آیات بعد همه اینا میاد، اونا منبع شر. چون وقتی اوصاف اولی الالباب رو بیان میکنه بلا فاصله میره سراغ اوصاف اونا. خدا از اولی الالباب راضیه، از اونا ناراضی. اونا اهل جهنمن، اولی الالباب اهل جنتن. اینجوری با هم تفاوت دارن. به این شکل با هم اختلاف دارن. تکمیل کنم این مطلب رو. امام صادق علیه السلام مشرف شده بودن حج. یه روزی در ایام حج وارد مسجد الحرام شدن، دیدن 4 تا بیدین درجه یک زمانشون تو مسجد الحرام نزدیک حجر اسماعیل جلسه کردن. 4 تا بیدین معروف، ابن عبل اوجا، اینا درس خونده بودن، اما درس خونده یه کافر. واقعا با سواد بودن نامردا. از یکی دو تاشونم کتاب مونده، من کتاب یکیشونو دارم. خیلی اینا درس خونده بودن، اما درس خونده تاریک، بیدین. ابن عبل اوجا، ابن مغفع، عبدالملک دیسانی، عبدالملک بصری. ابن عبل اوجا و ابن مغفع بغداد زندگی میکردن و با دولت بنی عباس همکاری علمی داشتن. عبدالملک بصری هم در همین بصره بود، دیسانی هم در محل دیگه. اینا با هم قرار گذاشته بودن بیان مکه تو مسجد الحرام همدیگه رو ببینن.
امام ششم آروم داشتن رد می شدن، رسیدن به جمع اینا، البته وای نفس دادن یه مقدار حرکتشون رو آرومتر کردن ببینن اینا چی میگن. از بس که اینا استاد بودن و دانشمند، با کمال جرأت داشتن به هم دیگه میگفتن، امام صادق به اینجا یه حرف رسید که ساختن مثل بوران کاری نداره، ما با این دانش پرمون، با این علممون، با این قلممون، واقعا هم قلم داشتم، من کتاب عربی ابن مقفع رو دارم، واقعا معجزه کرده تو قلم زدم. یعنی دانشمندان الان مصر و عربستان باید کنار انشای ابن مقفع ایوالا بگم، اونم 1500 سال پیش، اینقدر قوی بوده در نویسندگی. گفتن کاری نداره، ما چهار تا بیم قرآن رو چهار قسمت کنیم، یه قسمت شو من میسازم، یه قسمت شو تو، یه قسمت شو تو، یه قسمت شو تو، مدت یک سال، ملاقات بعدی سال دیگه، ایام حج مسلمونا همینجا. امام ششم هم رد شد. امام ششم سال دیگه اومدن مکه که قرآن سازی اینا رو ببینن، چون ای قرآن می ساختن آبرو قرآن رو برده بودن، قرآن رو از دور خارج کرده بودن، چون قرآن گفته بود جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل منو بیارن، حالا چهار تا جمع شدن و مثل قرآن رو ساختن. امام وارد مسجد الحرام شد روزی که اینا با هم قرار ملاقات داشت، دیدن اومدن، حضرت اومدن سه چهار قدمیشون نشستن، فقط گوش میدادن ببینن این چهار تا الان هر کدوم یه ربع قرآن رو مثلش رو ساختن، آیات ساخته شده چیه. خب به اون قوی ترینشون ابن مقفع گفتن که ساخته هاتو بدی بیرون، مثلا تو ساکت در و تو جیبت در. گفت من یک سال کنار ترکیب ادبی و فصاحت و بلاغت این آیه گیر کردم، و گیل یا ارزب لعی ماعک و یا سماع و اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و صدوت علال جودی. یک جهان معنا رو صاحب این قرآن هر کیه، چون خدا رو قبول نداشتن، صاحب این قرآن هر کیه، یک جهان معنا رو تو این چهار جمله ریخته و من هر چی یک سال به مغزم فشار آوردم یه نمونه مثل این بسازم، به هیچ شکلی از آب در نمونه، من چیزی نیوردم، این مال من. ابن عبل اوجا گفتش که منم کنار یه آیه مثل تو گیر کردم، لو کان فیه ما آلهتون الا الله
لفصد اطراف، اصلا نمیشه نمونش رو ساخت، نمیشه. عبدالملک دیسانی گو من کنار این آیه گیر کردم، فلم مستعیسو من خلصو نجی. عبدالملک بصری گفت حالا شما باز آیاتتون آیاتی بود، من کنار این آیه گیر کردم که میگه لن یخلقو زبادن ولو اجتمعوا له، جهان جمع بشن پشه نمیتونن بسازن، بیشورا قرآن میتونین بسازن. امام ششم از جا بلند شد اومد نزدیکشون، بالا سرشون وایستاد، این آیه رو خوند و رفت. قل لئن اجتمعت الانس والجن، شما که چهار نفرین، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ببینید این جاده ای که از چند طرف میشه طی کرد برای درک حق بودن قرآن. خدایا سرمایه یقین ما رو به حقایق اضافه فرما، خدایا دل ما رو به قرآن آرامش بده، خدایا باور آیات تو در ما دائمی کن، خدایا به حقیقت قسم ما رو اهل عمل به قرآن قرار بده، خدایا به پیغمبر قسم ما رو شیعه واقعی قرار بده، خدایا از برکت قرآن و اهل بیت و شرکت ما در مجلس اهل بیت تمام گناهان و تقصیرات گذشته ما رو بیامرز، خدایا زن و بچه های ما رو هم و نسل ما رو هم تا قیامت اهل قرآن قرار بده، به زن و بچه های ما و نسل ما هم نسبت به قرآن یقین عنایت فرما، خدایا روز قیامت به عزت و جلالت ما و زن و فرزندان ما رو اهل قرآن محشور فرما، به رحمتی که